فردوستی، خیلی خوش اومدین، طاعات و عبادات قبول باشه.
سلام، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم، بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت ملت بزرگ ایران و همه شما عزیزان. پیشاپیشم عید سعید فطر رو عرض تبریک دارم، همینطور روز کارگر رو خدمت همه کارگران عزیز ایران اسلامی. فردا هم روز معلم هست، این روز هم خدمت جامعه فرنگیان عرض تبریک دارم.
اشاره های خیلی خوبی داشتین جناب آقای وسطی و تو بخشی که هستین، حالا نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی. کشاورزی هم واقعا کار دشواری است. کسانی که ثابت قدم میمونن در کار کشاورزی، زمین و ملکشون رو نمیفروشن، نمیان تهران که برن دست فروشی بکنن و خیلی کارهای دیگه، اینا افرادی هستن که قطعا باید خیلی هواشون رو داشت و قوانینی رو قطعا شما وضع خواهید کرد در سال 1401 خورشیدی انشاءالله که به نفع کشاورزان عزیز کشورمون باشه. اگر نویدی دارید، حرفی سخنی در این ارتباط هست که سفرهشون رونق بیشتری پیدا بکنه، فقر زدائی در واقع بشه از این قشر زحمت کش در جامعه و وضعیت معیشتشون رو به بهبود بره، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من از مریضات میگم و از خدا قوت و خستنه باشید دارم خدمت همه تولید کنندگان عزیز کشور، خاصتا کشاورزان و دامداران زحمتکش ایران اسلامی. خب استعداد دارید، بحث امنیت غذایی جز خطوط قرمز هر کشوری است.
بله،
خود کشور ما هم امنیت غذایی بسیار با حساسیت و با دقت داره دنبال میشه و ما اگر اقتدار در بخش کشاورزی رو داشته باشیم، این اقتدار باعث میشه که اقتدار غذایی ایجاد بشه. اقتدار غذایی که ایجاد شد و مردم تونستن به نیازهای غذایی دسترسی کامل و کافی داشته باشن، باعث میشه که امنیت غذایی تو کشور حاکم بشه.
درسته.
و امنیت غذایی هم بخشی از امنیت ملی ما باعث میشه که امنیت ملی ما ارتقا پیدا بکنه.
بله،
بنابراین با این نگاه باید موضوعات بخش کشاورزی رو دنبال کرد.
بله.
با شروع مجلس 11 خب کمیسیون کشاورزی و همکاران عزیز ما در مجلس توجه و عنایت خاصی به مسائل و موضوعات بخش کشاورزی دارن که ریلگذاری های بسیار خوبی در قالب هم تصمیم قوانینی و هم اصلاح قوانینی در سال گذشته انجام شد. حالا من اگه بخوام به چند تا از این موارد اشاره داشته باشم، استعداد دارید. یکی از کارهای بسیار خوبی که کمیسیون کشاورزی و مجلس 11 سال گذشته انجام داد، تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی بود که قبلا قیمتگذاری محصولات کشاورزی میرفت تو شورای اقتصاد، اونجا 14 نفر عضو داشت، تنها نماینده و عضو کشاورز خود همون وزیر بود.
بله.
که به عنوان پیشنهاد دهنده قیمت میرفت تو شورای اقتصاد مطرح میکرد و همیشه این گرایه‌مندی وجود داشت که اعضا اطلاع کامل از اصطلاح هزینه های تولید و اینکه قیمت گذاری باید به گونه باشه که بتونه ادامه کار کشاورز رو به دنبال داشته باشه.
درسته.
و یک سود منطقی رو برای کشاورز ایجاد بکنه و باعث بشه که تولیدات کشور تقویت بشه. این گرایه‌مندی وجود داشت که با اصلاح این قانون الحمدلله الان کفه سنگین به نفع کشاورزه. واسطا کشاورز خبره کشوری رو در شورای سیاست گذاری و قیمت گذاری مسئول کشاورزی داریم، 3 نفر نماینده تشکل هستن، شخص وزیر هست و کفه به نفع کشاورز و استعداد دارید. اساس این قانون از سال گذشته قیمت محصولات اساسی مثل گندم و دانه های روغنی و سایر محصولات اساسی که نیاز کشور هست قیمت های بسیار خوبی پیشنهاد و تصویب شد و این انگیزه رو برای کشاورزان عزیز ما ایجاد کرده که بهتر بتونن در بحث تأمین نیازهای کشور فعالیت بکنن. یکی از اقدامات بسیار خوبی هم که مجلس انجام داد، استدار دارید، بحث حمایت از بیمه کشاورزی. خب یک ضرورت، یک الزامه. کشور ما خب جز 10 کشوری است که با حوادث طبیعی زیادی مواجهه.
بله.
و نیازمند این هست که در حوزه بیمه توجه بیشتری رو ما خاصتا در ارتباط با بحث کشاورزی داشته باشیم. صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال 98 اعتبار آنچنانی تو قانون بودجه نداشت، ضمن این که در قالب سیاست‌های اصل 44 داشت دنبال میشد که این صندوق واگذار بشه که واقعا مصلحت نبود. صندوق بیمه مسئولیت کشاورزی
منظورتون خصوصی سازیه دیگه.
آقای وسطی حاکمیتی داره رو ما بخواییم فعلا تو این شرایط میتونیم از مرفی خصوصی هم در کنار این صندوق استفاده بکنیم.
درسته.
اما تشخیص بر این بود تو این شرایط واقعا مصلحت نیست. ضمن این که بالاخره این موضوع با حمایت کمیسیون منتفی شد، سال گذشته بالای 3000 میلیارد تومان و امسال حدود 6000 میلیارد تومان اعتبار رو برای صندوق بیمه مسئولیت کشاورزی گذاشتیم که برای پرداخت خسارات به کشاورزان عزیز در سطح کشور از این ظرفیت اعتباری استفاده بشه.
در واقع تمام این مواردی که دارید بهش اشاره میکنید از آغاز سال 1401 در واقع قانون گذاریش انجام شده. بله
بله داره اتفاقات خوب الان دو دارم کنه.
خبران نوعه دیگه آقای اوستی، خبران بله. جدید و دست اول نوعه.
بله خبرها همش نوعه، دست اول ریل گذاری اصلاح ساختاره. بعد برگشت تنظیم بازار رو به وزارت جهاد داشتیم در قالب همون قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی که بله. مقوله تنظیم بازار از جهاد گرفته شده بود. خب این مزایای بسیار خوبی رو هم برای کشور و هم برای کشاورزان عزیز داشت و کل فرماندهی زنجیره از تولید تا مصرف محصولات کشاورزی کشور الان دست وزارت جهاده. خب این قانون من خیلی خلاصه عرض میکنم، اولین مزیتش اینه که وزارت جهاد بر اساس میزان تولیدات کشور و نیاز مصرفی که مردم دارن داره مرتب در قالب یک فرماندهی واحد موضوع رو رصد میکنه، پایش میکنه، آنلاین داره مدیریت میکنه که در سبد غذای مردم خدای نخواسته مشکلی
ایجاد نشه،
پیش نیاد. خب قبلا مشکل چی بود؟ قبلا تنظیم بازار دست وزارت صنعت بود، تولید دست وزارت جهاد بود. گاهن ما تو کشور یک محصولی رو تولید میکردیم علاوه بر نیاز کشور نیاز بود صادر بشه.
بله.
زمینه رو فراهم بکنیم محصول صادر بشه، اما وزارت صنعت خب اطلاع نداشت، از اون ور ثبت سفارش انجام میشد. در اوج تولید گاهن ما واردات بعضی از محصولات رو داشتیم،
یعنی عدم هماهنگی وجود داشت.
بله، عدم هماهنگی و عدم انسجام بین بخشی باعث شده بود که خسارات سنگینی در سنوات گذشته
درسته
این ارتباط ما داشته باشیم. الحمدلله این قانون تمرکز وظایف اختیارات یک پارچه الان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی که با کمک مجلس این اتفاق افتاد.
درسته.
و اینم اقدام بسیار خوبی بود که انجام شد. این قانون دو سال گذشته ما تصویب کردیم، قانون امنیت غذایی که پروسه مجلس رو طی کرد الان تو مجمع تشخیص مصلحت نظامه. در قالب این قانون غیر از موضوع آب که قراره در قالب یک لایحه جدید از طرف دولت بیاد تو مجلس، هر آنچه که موانع ما بر سر مسائل بخش کشاورزی دیدیم در قالب این قانون پیش بینی شده که رفع و رجوع بشه این موانع و چالش ها.
بله.
چه در بحث سرمایه گذاری، چه در بحث تجارت، چه در بحث تولید نهادهای فناورانه و دانش بنیان کردن بخش کشاورزی که به اصطلاح موضوع شعار امسال هم هست، سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین که حضرت آقا بیان کردن، در قالب اون قانون دیده شده. الان تو مجمع تشخیص مصلحت انشالله اون ایراداتش رفع رجوع بشه و ابلاغ بشه، یک تحولی رو انشالله در حوزه کشاورزی کشور قانون میتونه ایجاد بکنه. بفید خدا و خوبی که الان تو دستور کار ما هست، دنبال تصویب قانون آبخیزداری هستیم که ما باید در سطح کشور یک نهضت آبخیزداری رو انشالله را بندازیم، چون شرایط کشور به گونه یه که ما در سالهایی که بارندگی نداریم خوشسالی اتفاق دارد، در سالهایی که بارندگی داریم به خاطر شرایط اقلیمی و سرزمینی سیل اتفاق میفته و خسارتهای خاص خودش رو داره. راهکار نجات سرزمین ما الان تو شرایط فعلی بحث آبخیزداری، اما رویه و روالی که الان وجود داره پاسخگوی نیاز کشور نیست. ما پارسال 1.7 میلیون هکتار تونستیم آبخیزداری انجام بدیم، در حالی که بالای 120 میلیون هکتار از وسعت کشور ما نیاز به آبخیزداری داره.
بله بله.
از اول انقلاب تا حالا حدود 30 میلیون هکتارش انجام دادیم، حدود 90 میلیون هکتارش مونده. این 90 میلیون هکتار با این روالی که ما میخواییم پیش بریم 40-45 سال دیگه طول میکشه.
درست.
حالا تصمیم بر این انشاءالله دولت هم کمک کنه، مجلس هم کمک بکنه، بشه در قالب یک برنامه 10 ساله سالی حدود 10 میلیون هکتار ما آبخیزداری انجام بدیم و سرزمینمون رو از این شرایطی که
انشاءالله
نجات بدیم. و بحث درختکاری
بله.
که یک نهضت درختکاری هم انشاءالله در سطح کشور داشته باشیم که این دو تا مقوله در کنار هم بتونن مسائل و مشکلات هم هوای کشور، هم آب کشور و هم تقویت منابع پایه کشور
و حفظ محیط زیستمون رو هم داشته باشیم. شما جسارتا نماینده کجا هستین؟ کدوم شهر؟
بله، من نماینده شهرستان‌های قروه و دهگلان که از شهرستان‌های شرقی استان کردستان هست.
بسیار عالی و خیلی متشکریم از شما به خاطر اشرافی که داشتید به موضوع و اینقدر دقیق پاسخ دادید. انشالله که در بخش مکانیزه کردن حالا اونجاهایی که بعد کشاورزی به هر حال به کمکش بره، اون پرداخت وام به کشاورزان و حالا بخشای دیگری که کشاورزان نیازمند هستن برای همراهی
شما صحبتای رو در ارتباط با صدور مجوزهای بخش کشاورزی
ان شاء الله در فرصت دیگری نظر شما باشیم.
کالا فرصت بله. بعدی خدمتتون خواهم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای پرویز اوستی، سپاس فراوان از شما.
خدا حافظ. و حالا می‌خوایم همراه بشیم با همکار ارجمند خانم رضا قلیان تا بدونیم کسبه عزیز چه سختی‌های شیرینی در کارشون داشتن و دارن، با هم بشنویم.
در یک فرصت ناب دیگه در میراث الهی کنار شما و حبیبان خدا بندم. نور زرد چراغ کیف و کمربند فروشی اینجا چه درخششی داده به این گل کوچیک عقاقیا. با برگش کلن یک وجبه، اما ریشش مطمئنم که قوی تر از درختای دو سه سال است. آخه از دل سنگا در اومده، عطرشم که قوی تر از گلای دیگه است به خاطر اون ریشه محکمی که سختی سنگو رد کرده. بله، میخوام امروز ببرمتون بازار کیف و کمربند فروشا.
در حق همکارتون کردین؟
هر کسی کار خوب کنه باید در حقشون الان به ما محبت کرد.
رضا قلیان هم گزارشگر رادیو اقتصاد. اومدیم امروز بپرسیم که چه لحظه های شیرینی تو سختی های کارتون وجود داره که وقتی مرور میکنین حالتون خوب میکنین. بله. چند ساله تو این صنف؟
55 سال.
اصلا کم شروع کردین؟
آره، 10 سال 12 سالمون بودیم شروع کردیم به کار کردن دیگه. هم درس میخوندیم هم کار میکردیم.
زیاد هم سختی کشیدیم؟
سختی هم زیاد کشیدیم. بله، تولیدی کار میکردم، شرط اقتصادی اینا اون موقع سختگیری کار فرما و اینا خیلی به کارگرها بیشتر بود. مثلا تو این تولیدی های کوچیک و اینا خیلی واقعا بعضی هاشون مثلا ظلم میکردن به کارگر. البته به ما اونجوری نبود، ولی من دیده بودم حتی کارگرها رو میزدن و اینا. شما حساب کن کیف های سنگین، خب خیلی سنگین نمیدادن یه بار بر مثلا بیاره. همین بازار اینجا مشیر خلوت و ما خودمون باید اینا رو سنگین وردارن. توجه هم کارفرما به این نمیکرد. سن من مثلا 10 سالم بود اینو بردارم من باید بیارم بازار. خدا شاهده اینو داشتم میآوردم. اصلا اون خاطره ببین خیلی سال گذشت، شاید مال همون سال 54 اینا باشه. یادم میاد همزمان با بازی های آسیایی تو ایران بودش، 3-4 تا دیگه هم کارگر بودن، اونا 3 سال بزرگتر، برای اونا راحت تر بود. من به حد اونا واقعا داشتم جون میکندم برسونیم در مغازه مثلا فروشنده. بزرگ شدیم تولیدی زدیم، بعد از تولیدی اومدیم تو کار فروشندگی، اونم کارگری. تو همین مغازه هم من کار میکردم، ولی شرایط بهتر شد و شیرین ترین موقع بود که تونستیم مغازه رو بخریم
بعد از تحمل این راه سخت.
آره دیگه، اون دشواریایی که از بچگی کشیده بود.
برم سراغ این همکاری که الان ازش تشکر کردیم.
17-18 سالم بود وقتی اومدم تو بازار، کارگر بودم، حتی کارگر داداشم بودم، کارگر شوهر خالم بودم. اون موقع اصلا چرخ نبود، کل پشتی بود. کل پشتی ها رو مثلا میذاشتم پشت این درا. ما میرفتیم شب برمیداشتیم میذاشتیم اینا صندوقای 10 کیلویی 5 کیلویی 20 کیلویی میآوردیم میبردیم انبار. یعنی تا 12 شب ما اینجوری کار میکردیم. موقع درست کردن اینجا چقدر کار میکردیم. ما همینه دیگه، تا کار نکنی هیچی نمیشه،
به جایی نمیرسیم.
این باعث میشد که الان من به خودم پسرم هم میگم که ببین تلاش کن
آقا. من گزارشگر رادیو اقتصادم، میتونم یه سوال ازتون بکنم؟
چی باشه سوالا؟
درباره سختی های شیرینی که در طول کار داشتی. چند ساله تو این کاری؟
30 سال.
30 سال خاک بازار خوردن خیلی سختی داره، درسته؟
سختی نداره دیگه، کارتو دوست داشته باشی میشه لذت دیگه.
پس میشه سختی شیرین.
آفرین، سختی شیرین، بله.
خب از روز اولم صاحب مغازه بودین؟
نه خیر، من از بچگی کار کردم.
از چه کاری؟ به چه صورتی؟ چند سال کارگری؟
کار بابام فرش بود. قدیم میرفتم این کار فرش رو انجام میدادیم، یه مقدار کار روفوگری انجام میدادم، بعد رفتم کار لوازم آرایش پیش داییم و بعد پیش پسرخالم. واقعا سختی کشیدیم، خیلی سختی کشیدیم. اینجوری نه الکی، یعنی همین جارو زدنی که ما انجام میدیم یه سریا نزدن، به یه پولای بادآورده‌ای رسیدن، همش از بین رفت. از پدرانشون میلیاردها ثروت رسید ولی نتونستن نگه دارن. حکمت اون جاروه بود که ما تو شاگردی انجام میدادیم. آره،
که قدر پولو بدونه.
آره، همه چیزش پله پله خوبه، یه هویی به یه جایی آدم برسه سختی نکشه به درد نمیخوره، دووم نمیاره، پایدار نیست.
یک ماه انتخاب کردی تا مقابل خودت بایستی، از سر راه خودت بعد از یک ماه حتما کنار رفتی، چون تونستی نه به خواسته های اولیت بگی. با عبور از این مسیر سخت باید که فرداها رو پر اراده و مصمم بسازی. حق رفیق راهت، رضا قلیان، میراث الهی.
دقایق پایانی میراث الهی رادیو اقتصاد امشب داره رقم میخوره و نزدیک میشیم به لحظات پایانی و خدافزی. در واقع گزارش خانم رضا قلیان رو هم شنیدیم و از سختی‌های کارم شنیدیم.
بله.
ما البته آقای زار محمدی با ما یه گفتگوی انجام داده بودن.
بله،
آقای هیدری. ولی به نظرم که خودمون یه توضیح بدیم.
خودمون سب با سند برابر هستیم.
آره، بفرمایید شما این شب‌ها، این ایام چه سختی‌هایی بود؟
این شب‌ها خوب سعادتی بود در خدمت شما بودن و بعد از چند سال که این سعادت نصیب من شد کنار همکار ارجمند و پیشکسوتم باشم و اینکه در پیشگاه مردم بودیم. حالا فرق نمی کنه از کدوم شبکه و کدوم رادیو، مهم اینه که با مردم هستیم، با مردم همدلیم.
بله.
و اونها هم با ما صفا کردن. به هر حال سفره‌ای پهن می شد، ما احساس می کردیم که سر سفره همه هستیم. خب این احساس خوبی بود و اینجا هم که فضای بسیار دلنشینی بود، چرا که همکارای ما همه عاشقن، همه کارشون رو دوست دارن، همه
کارشون رو بلدن.
بله، زحمات خودشون رو کشیدن.
بله.
تو این فرصت کمی که داشتن، حتی بعضی اوقات فرصت این که یه لقمه غذا بخورن، افطار بکنن نداشتن و همچنان سرگرم کارشون بودن.
بله، درسته.
من جا باید تشکر بکنم از سرکار خانم صادقیان، تهیه کننده، خانم شکو، هماهنگی هم دیگه خانم شکو.
بله بله بله.
از صدا برداره عزیزی که هر شب ما در خدمتشون بودیم، از مدیریت شبکه اقتصاد و همچنین از مدیریت پخش آقای حسین ماکن‌علی تشکر بکنم و به ما خوش گذشت، با همه سختیاش به ما خوش گذشت.
درود بر شما.
من در خدمت شما.
تمام این چیزه که شما گفتین که دیگه امضا کردین.
آره،
میراث الهی رو.
بله.
و استاد پیشکسوت رادیو جناب آقای داوود حیدری برمندم افتخار بود محضر شما بودم این ایام. تمام این چیزه که گفتین منم ایزن همونطور که شما فرمودین، اما یک نکته فقط به ذهنم میرسه.
بفرمایید.
سختی کار من در این حال شیرینی کاریم بود. یک زمانهایی ما یک گفتگوهای انجام میدادیم، اگر تو این گفتگوها حق مطلب ادا نمیشد و ما نمیتونستیم از حق مردم حمایت بکنیم.
بله.
در مقابل مسئولی که پشت خط ارتباطی بودن یا بنابر دلایلی عنوان کردن برخی از مسائل رو به صلاح نمیدونستیم، این در واقع اتفاق وقتی روی میده توی برنامه بله به هر حال ما یک محورهایی داریم که باید توجه بکنیم بهش، یک چارچوبی داریم، اصولی داریم تو کارمون، باید همه موارد رو بسنجیم، در نظر بگیریم. بعدش هم رسانه است و صحبت کردن باید به اندازه و متعارف باشه، نباید نامتعارف باشه. این رو شنوندگان عزیز بهش خواهش میکنم که دقت بکنن. این که اگر زحماتی دوستان ما میکشن و یه وقتای گوینده بر اساس، حالا میگم، همون چارچوب ها نتونه اون حرفی رو که باید با در واقع مسئول بزنه، یا پیامکی که اگر مثلا دوستان بیشماری بر ما پیامک ارسال میکردن، میخواستن ما به خیرین معرفیشون بکنیم، اگر یه روزی یک نفری از زیر دست ما در میرفت اسمش و این کار رو نمیکردیم، اینا سخت‌ترین لحظاتی بود که ما تو این برنامه تجربه کردیم.
حس مسئولیت دیگه.
وگرنه خود برنامه روان، متن فوق‌العاده از نویسنده برنامه، من خیلی متشکرم، خیلی زحمت کشیدن، خیلی مواردی که بهش اشاره کردن، خانم جاوید هستن نویسنده برنامه، خیلی مواردشون ارزشمند بود. یه جاهای من سر می‌خوردم رو واژه‌ها، ببخشید.
منم اینطور اصلا می‌کنم. اصلا برنامه زنده اینه که آدم ممکنه اشتباه بکنه، توپق بزنه، یه جایی پتوق بزنه.
البته من اعتقاد دارم به توپق زدن خیلی هم خوبه، مردم هم می‌خندن، میگن آره با مزه است، میگن یا گویندشون تو پخش، یعنی حال خوب و خوشی هم فراهم میشه. به هر حال برنامه خیلی برای من دلنشین بود، خیلی دلچسب بود، خیلی دوستش داشتم. و یکی دیگر از موارد سختش اینه که اگه باید خداحافظی بکنیم به صورت کامل، به هر حال تو این ایام، این مدت 29 شب یه عمر بوده برای ما، لحظاتی بوده که جوون، زندگی کردیم،
جوونیمون رفت خواهد،
بزرگواری. آره، حالا پشت صحنه بازم هست، فقط این بخشی که مربوط به من و جناب آقای حیدری بود رو ما گفتیم خودمون توضیح بدیم دیگه، وقت برنامه رو نگیریم. اما عوامل دیگر، اجازه بدید که بازم پشت صحنه رو بشنویم.
ما مخلص همتون هستیم شنوندگان عزیز.
برنامه ما که دیگه تموم شد و الان خیلی راحت دیگه میتونیم با خانم صادقیان قشنگ صحبت کنیم، فارغ از تمام اون شلوغی های توی برنامه که هی نشد باشون صحبت کنیم. خب خانم صادقیان چطور بود سیروس؟
سیروس که نشد 29 روز. 29 روز و شب عالی پر از لحظات ناب برای من و تمام عزیزانی که در کنارم بودن، برای اینکه برنامه میراث الهی روی آنتن بره. خب این اولین تجربه من برای تهیه کنندگی برنامه ویژه افطار بود و میتونم بگم یکی از بهترین تجربیاتم در زمینه تهیه کنندگی در طول این سالهایی که در رادیو فعالیت میکنم برای من محسوب میشه. ممنونم از اعتمادی که به من شد برای تهیه این برنامه ویژه افطار و ممنون از همه عزیزان، گویندگان، گزارشگران، مسئول هماهنگی، ارتباطات، آیتم سازها و تمام عزیزانی که صدا برداران محترم که هر شب ما را همراهی کردند و تمام بزرگوارانی که در کنار ما بودند برای اینکه برنامه میراث الهی روی آنتن بره، مدیر محترم گروه خانم نیکفر و مدیر محترم شبکه آقای دکتر اسماعیلی که به هر حال هدایت و حمایت‌هاشون تاثیرگذار بوده در پیشبرد این برنامه، و از شنوندگان عزیزمون که هر شب ما رو در این برنامه بین ساعت 7 تا 9 شب همراهی کردن هم بسیار سپاسگزارم. اینقدر تماس‌هاشون، پیام‌هاشون به ما دلگرمی داد که روز به روز تلاشمون بیشتر شد برای اینکه برنامه‌ای درخور و شایسته لحظات ناب افطار برای اونها تهیه کنیم. و همین میتونم بگم، همین. و خیلی خوشحالم که این لحظات ناب رو در سال 1401 در ماه مبارک رمضان تجربه کردم.
خب امشب در برنامه میراث الهی با شما عزیزان شنونده راجع به تحمل سختی های صحبت کردین که وقتی به نتیجه میرسن برامون به یه رنج شیرین تبدیل میشن.
امشب گفتیم که رنج ها و سختی های زندگی گاهی میتونن به یه خاطره خوش تبدیل بشن که وقتی به پشت سرمون نگاه میکنیم به خودمون میبالیم که اون رنج و سختی رو تحمل کردیم.
بله، و آرزو میکنیم که بهترین ها برای شما اتفاق بیفته. اگر امشب شب خداحافظی ما با شما باشه، این آرزوهای قشنگ رو برای شما داریم. لحظه لحظه که در خدمت شما هستیم و خدمتگزار هستیم، این آرزو رو برای شما شنوندگان محترم داریم. این ایام برامون، برای ما، تک تک ما هم بهترین لحظات عمرمون بود که سپری شد. نماز و روزه هاتون قبول درگاه خداوند باشه. در وقت نماز ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید.
عباداتتون قبول و انشالله که هرچی که میخواهید خداوند فرا راهتون قرار بده. کلام آخر: ایرانی باشید، ایرانی زندگی کنید، ایرانی فکر کنید و ایرانی بمونید.
در پناه امن و امان خداوند باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ.
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا محمد وآله الطاهرين.
هشتاگ هشتگ خبر. ساعت 21 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد.